ماه مبارک رمضان بهترین فرصته که به خودمون یه قولایی بدیم و پای قولامونم وایسیم.
قول میدم که توی ماه مبارک رمضان یک کلمه هم دروغ نگم. گناه خوب
حتی یک کلمه؟
حتی یک کلمه روزه رو باطل میکنم.
اون یک کلمه آغاز چی میتونه باشه؟
وقتی که خب آدم به خودش قول میده بعد سر قولش وایسه.
من به خودم قول میدم برای پدر مادرم دختر خوب بشم.
من به خودم قول میدم که خوبیای ماه رمضان و انشاءالله تا ماه رمضان سال آینده حفظ کنم.
من قول میدم از اول تنم سالم باشه این ماه رمضان رو بگیرم. شلون برای خوشبختی جوانا، مریضا، ظهور آقای امام زمان، شلون این ماه رمضان رو بتونم روزه بگیرم.
من قول میدم که نمازم رو مرتب بخونم، روزم کامل بگیرم، دروغ نگم، پشت کسی غیبت نکنم.
تو ماه رمضان دیگه قول میدم که سعی کنم دروغ نگم.
من به خودم قول رو دادم که تو ماه مبارک رمضان با برادرم اختلاف دارم، این اختلاف رو پایان بدم، تمومش کنیم و آشتی کنیم انشاءالله.
من در ماه مبارک رمضان به خودم قول میدم تمام قرآن کریم را امسال حتما ختم کنم انشاءالله، به امید خدا به کمک همین ماه مبارک رمضان.
بنده قول میدم پاک، خوب، روزه، نماز، قشنگ، سنگ تموم بذارم
انشاءالله. سنگ تموم
سلامتی آقای امام زمانم همیشه جمعه ها، سه شنبه ها نماز بخونم برای سلامتیش.
من اول در مورد عیب و ایرادام فکر میکنم، بعد به خودم قول میدم تا جایی که میتونم، حالا شاید هر ماه رمضان یه دونه شاگه بتونم برطرف کنم، اون وقت مثلا تا آخر عمرم دونه دونه باید مرحله به مرحله پیشرفت دیگه.
من به خودم قول میدم تا اونجایی که میتونم از حالا از غیبت، دروغ، حسادت اینا رو دور کنم از خودم.
ان شاء الله
که میتونم کارهای خوب انجام بدم، هی روز به روز به کارهای خوبم اضافه بشه.
خدا در همین نزدیکیه.
در گوش ایام زمی کند باران ذکر، و من در این باران ریز لطفهای بیدریق خیش را می خوانم به تماشای روی گیاه خلق و خوی که خلق و خوی پیامبرانه است. دکتر صدیقی پاشاکی و نکته هایی درباره اخلاق گفتگو.
یکی از اصول مذاکره و مباحثه حفظ آرامش هست. ما باید آرامش خودمون رو در مذاکراتی که داریم حتما حفظ بکنیم، چرا که در غیر این صورت نخواهیم توانست منطقی بحث بکنیم و پاسخ مناسب در واقع به وقتش به ما نخواهد رسید. لذا اگر میخواهیم تمرکز داشته باشیم، ذهنمون رو جمع کنیم، میخواهیم پاسخ مناسبی به فرد مقابل خودمون بدیم، بهترین راهکار این هستش که اول از هر چیزی آرامش خودمون رو حفظ بکنیم. در روایات ما داریم که روزی شخص مسیحی نزد خلیفه دوم اهل سنت رفت و از او درباره خدا پرسید. گفت خدا کجاست؟ به من خدا رو نشون بده. این سخن وقتی که گفته شد خلیفه دوم عصبانی میشه و از جواب خودداری میکنه و او رو مورد شماتت قرار میده و به او جواب نمیده. حضرت علی علیه السلام که در اون زمان در واقع در مجلس حضور داشتند به خلیفه دوم این نکته رو گوش زد میکنند که میفرمایند که لا تخذب یا ابا حفص، عصبانی نشو ای ابا حفص، حتی لا یقول انک قد عجزت، تا اینکه نگن که تو عاجزی از پاسخگویی. این نشان دهنده این هستش که یعنی اگر کسی در یک مباحثه و مذاکره ای عصبی میشه، نشان دهنده عجز او از پاسخگویی است. لذا اگر می‌خواهیم واقع پاسخ مناسب بدیم، قبل از اینکه عصبانی بشیم اول فکر بکنیم که چه پاسخ مناسبی میتونیم ما به این افراد بدیم که در مقابل ما هستند. حالا هر سوالی میتونه باشه که اونجا امیرالمومنین علیه السلام پاسخ مناسب رو خودشون میفرمایند. لذا ما برای پاسخگویی نیاز به آرامش داریم و دلیلی هم نداره در برابر فردی که در مقابل ماست غضبناک بشیم. او از در مذاکره بر اومده، از در گفتگو بر اومده. در گفتگو ما جدال اینچنینی نداریم که بخوایم از دیگران عصبانی بشیم. صحنه کارزار صحنه جنگ نیست که اونجا نیاز به قوه غضبیه باشه. اینجا زمین گفتگوست و در اینجا باید حواسمون به این نکته باشه که حضرت فرمودن که عصبانی نشید در گفتگو.
بعضی از قصه‌ها مثل خاطره میمونن. با قصه زندگی رو میشه به شکل دیگه‌ای فهمید. همراه میشیم با آلبرت کوچویی و شنیدن یک قصه شنیدنی.
در دره کادیشا، آنجا که رود خروشانی جاری است، دو جویبار کوچک به هم رسیدند. یکی از آنها گفت: دوست من، از چه راهی آمدی و راحت چطور بود؟ دیگری پاسخ داد: راه هم ناهموار بود، چرخ آسیا شکسته بود و زارعی که اغلب مسیر مرا به سمت گیاهان هدایت کرده، مجبور شدم با گل و لای و لجن در آفتاب مبارزه کنم. اما راه تو چطور بود برادر؟ جویبار دوم پاسخ داد: راه من متفاوت بود. در میان گلهای معطر و بیتهای مجنون از تپه فرود آمدم. زنها و مردها با جامهای سیمین از آب من نوشیدند و بچه‌های کوچک کنار من نشستند و با پاهایشان با من بازی کردند. در اطرافم تنها خنده و ترانه‌های شیرین بود. متاسفم که راه تو چندان شاد نبود. در همان لحظه رودخانه قرید و گفت: بیایید وارد شویم، به دریا می رویم، بیایید برویم، بیایید و دیگر حرفی نزنید، با من باشید، به دریا می رویم، بیایید، بیایید، چرا که در من تمام سرگردانی هاتان شاد یا ناشاد را از یاد می برید. وقتی به قلب مادرمان دریا برسیم، همه گذشته را فراموش خواهیم کرد.
برنامه به تماشا سوگند رو میشنوید از شبکه رادیویی گفتگو و این لحظه دعوت میکنم از شما تا گفتگوی همکارم سرکار خانم رهگذر رو با خانم دکتر سیندخت رفعت بشنویم درباره دعای روزهای ماه مبارک رمضان از منظری نو، منظر ادبیات.
چون باشی که تو از روبهی لرزان شوی، چیره گرداند تو را بر بیشه شیران سیاه.
بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما شنوندگان فرهیخته در خدمت شما هستیم با ادامه گفتگومون در متون ادب فارسی. خانم دکتر، ضمن خیر مقدم خدمت شما، در نوبت گذشته در مورد ذهن و تنبیه دو تا از مؤلفه های بیداری عقل صحبت کردیم و قرار بر این شد که در مورد صفاحت و تنویح تو این گفتگو کنیم. بیشتر توضیح بدید که صفاحت و تنویح چطور زیر مجموعه بیداری عقل قرار گرفته.
ضمن عرض سلام، صفاحت که در ادامه دعای روز سوم هست، در واقع از حضرت باری تقاضا میشه که انسان رو از صفاحت دور بدارد. از صفاحت به سبکی عقل تعبیر می کنند.
درسته.
صفاحت به جهالت و نادانی به خرج دادن تعریف شده. در لسان العرب سفیه یعنی کسی که ضعیف عقل و به نوعی احمقه. در مجموع الامثال میدانی ضرب المثل معروفی اومده که ان ندامتو مع صفاحت، صفاحت همواره پشیمانی را در پی دارد. و علاوه بر این پشیمانی، سفاهت دستمایه خنده و سوء استفاده از انسان هم میشه.
درسته.
در واقع سفاهت که باعث میشه انسان نیک نیندیشد.
درسته.
و به دور بودن از سفاهت میتواند در بازداری انسان از خطا حکایت ظریفی در محاضرات درباره سفاهت. من البته خیلی خلاصه اون حکایت رو تقدیم حضورتون میکنم.
درست.
و داستان از این قراره که شخصی برای اینکه نادانی و سفاهت تعدادی از مردم رو به دوستش نشون بده، مردم رو جمع میکنه و سخنی رو میگه. بر بلندی میره و میگه من شنیدم، البته نه از راوی ثقه‌ای. یعنی خودش هم اذعان میداره که روایتش مطمئن و درست نیست و غلطه.
درسته.
ولی جالبه که مردم به این قسمت حرفش توجه نمی‌کنن. که هر کس زبانش به نوک دماغش برسد به بهشت میرود. و حتی یک نفر هم نبود که زبانش را از دهانش بیرون نیاورده باشد تا ببیند به نوک دماغش میرسد یا خیر. خب این سفاهته.
درسته.
این نیندیشیدنه. و در دعای روز سوم از پروردگار خواسته میشه که ما رو از سبک عقلی و بیفکری که مایه فریب خوردن از شیطان و در نهایت زیانکاریه دور بفرماید.
در مورد تنبیه چطور خان دکتر؟
تنبیه در فرهنگ واژگان به معنی زرندود کردنه.
درسته.
یعنی چیزی رو که طلا نیست با زرندود کردن و آب طلا دادن اون رو طلایی و زرین نشان دادن.
درست.
در لسان العرب تنبیه رو در اصطلاح به گمراه کردن و پنهان کردن حقایق تعبیر میکنه.
درسته.
تنبیه یعنی زینت دادن باطل به گونه‌ای که به حق به نظر بیاد.
درسته.
و در ترجمه دعای روز سوم هم ترجمه تنبیه رو گمراهی میگه. استنباط بنده اینه.
درسته.
که بنابر این تعریف که زینت دادن باطل به گونه‌ای که به حق به نظر بیاد، تنبیه رو در امور شرعی و حتی در امور اخلاقی، در امور زندگی
درست
میتوانیم به فریب دادنی تعبیر کنیم که سعی در به حق نشان دادن و مشروع نمایاندن عملی ناحق و نامشروع داره.
درسته.
که این تلاش یا در جهت فریب خوده
یا دیگران،
یا در جهت فریب دیگرانه.
درست.
اگر در جهت فریب دیگران باشه که تقریبا میشه اون رو شبیه به نفاق و ریا تعریف کنیم.
درسته.
به اعتقاد بنده اصل معنی تنبیه در این دعا و در ترجمه تنبیه در این دعا واژه گمراهی به کار رفته.
معمول. یعنی اینجا مراد گمراه کردن دیگران نیست.
من
در واقع خودفریبیه.
من استنباطم اینه با توجه به اینکه در کنار سفاهت میاد.
درسته.
یعنی من ابتدا ذهن و تنبیه به من موهبت بشه و از سفاهت و تنبیه دور بشم. من استنباطم اینه که بیشتر بر خودفریبیه تا فریب دیگر.
درست.
اون میتونه واژه های دیگه ای هم داشته باشه.
درست.
استنباط بنده اینه: شخصی شنید که ثواب روزه روز عرفه با ثواب یک سال روزه برابر است، پس از سحر تا ظهر روزه گرفت و گفت تا شش بار که ماه رمضان بیاید این روزه مرا بس باشد. کله گنجشکی به اصطلاح روزه گرفته. یعنی از صبح تا پیش خودش گفته از صبح تا عصر با 12 ماه
برابره.
پس از صبح تا ظهر با 6 ماه بر، یعنی من 6 بار که ماه رمضان بیاد 6 تا ماه رمضان طلب دارم.
درسته.
خب این تنبیهه. این خودش رو داره گول میزنه، خودش رو فریب میده و در واقع خودفریبی هم عامل گمراهی انسان میشه.
این
اینجا اکنون میخوام صحبت بکنم درباره گفتگو در قرآن و هایی که گفتگوهایی که در قرآن بروز و ظهور دارد. خب بخشی از گفتگوها در قرآن ناظر هست به گفتگویی که اعتقاد و اصول اعتقادی رو طرح میشه. ما معتقدیم و مفسرین معتقدند که گفتگوهایی که ناب خلقت انسان هست در بخش گفتگوهای اعتقادی قرار میگیره. خداوند درباره احد بودن خودش سخن میگه و دعوت انسان به این که شیطان رو دشمن خودش بینگاره و شریکی برای خدا قرار نده. از جمله گفتگوهای خیلی خوب در قرآن آن جایی است که داستان خلقت انسان به جایی میرسه که خب انسان پشیمان میشه آن قفلتی که میورزه و شیطان اون فریبه و به سمت محصول آن درختی که خدا منع بود میره و مصرف میکنه و خلاصه آلودگیهاش آشکار میشه به تعبیر قرآن. حالا میرسیم به اون جایی که خروج آدم از بهشت اتفاق میفته، بر حذر داشتن از مکر دائمی شیطان. یک گفتگوی کوتاه که به قواره همه زندگی ما میاد، یعنی اگر واحد عمر رو 100 سال 20 سالم در نظر بگیریم، این کلام و این گفتگو همه زندگی ماست و عمل کردن به او و لحاظ کردن او یعنی سرانجام این که این توجه ایجاد میکنه. سوره مبارکه بقره آیه 36 و آیه 38 به صورت مستقل، یعنی هر دو آیه، سوره مبارکه اعراف آیه 24 و سوره مبارکه طه آیه 123. من به لحاظ ترتیب و توالی که می توانیم امکان دسترسی آسان داشته باشیم، سوره مبارکه بقره آیه 36 رو انتخاب کردم که براتون می خونم. سوره مبارکه بقره آیه 36: قرآنی که به خط عثمان طه از دست من، صفحه 6 کتاب قرآن و مصحف عزیز و شریف میشه. ببینیم خداوند چه می فرماید. و شیطان آدم و حوا را لغزانید تا از آن ناز و نعمت بیرونشان کرد و گفتیم از بهشت فرود آیید، بعضی از شما دشمن بعضی دیگرید، در زمین تا مدتی قرارگاه و بهره خواهید برد. آیه اشاره داره یک اتفاق بزرگ که در مقیاس امتداد پیدا میکنه، دامنگیر اوست، رویدادی که اولا شیطان آدمی رو فریفت. ویر حافظ میگه پدرم روزه رزوان به دو گندم بفروخت. پدرم روزه رزوان به دو گندم بفروخت. یعنی به هر حال تعبیر حافظ این هست که رایگان از دست داد، ارزان دست داد، اما جبران کرد. خدا مسیر توبه رو فراهم کرد، چنان که در گفتگوی قرآنی آیه 37 سوره مبارکه بقره اشاره به این مضمون داره. اما ما در این آیه با یه پیامدی روبرو میشیم به نام پیامد حادثه ممتد. یعنی گاهی اوقات در یه داستان یه حادثه شکل میگیره، میگیم داستان حادثه ماست، این پیامد ممتد، در زمین جزء مهلت داده شدگانیم. و این رو نباید از یاد ببریم که خدا به ما در زمین مهلت داده، همون تعبیری که امیر مؤمنان علی علیه السلام دارن، کشتزار است زمین، اینجا مزرعه است و من مهلت دارم بکارم، خار بکارم یا مثلا نهال سیب و یک میوه رستنی بکارم. کدام از جهان دو بانگ می آید بزد، تا کدامین را تو باشی مستعد. گفتگوی خروج آدم از بهشت، آنجایی که خدا گفت گفتیم و انسان رو امر کردیم و این اتفاق افتاد. سوره مبارکه بقره آیه 36 و 38 مستقلن، سوره مبارکه اعراف آیه 24 و سوره مبارکه طه آیه 123. آرام آرام به پایان فرصت برنامه به تماشا سوگند رسیدیم. امید دارم که در لحظات افطار ما رو دعا کرده باشید و بلکه یکدیگر رو دعا کرده باشیم. مولوی در حقیقت در نگاه به ایمان میگه که گوشم شنید قصه ایمان و مست شد، کو قسم چشم، صورت ایمانم آرزوست. اینجا اکنون همه شما رو به خدای عهد و صمد میسپارم و میگم خدا نگهدار.
خدا رو شکر، خدا رو شکر، نشستیم سر سفره افطار ماه ضیافت الله، ماه مبارک رمضان، و متنعم شدیم از این همه لطف و صفا و برکات و خیرات خالق همیشه مهربانمون. انشالله که طاعات و عبادات یکایک شما خوبان و نماز و روزه های شما عزیزان مقبول درگاه الهی واقع شده باشه و در حق ما هم دعای خیر کرده باشید. همچنان با شما هستیم از تهران، پخش شبکه رادیویی گفتگو.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله و سلم علی رسوله محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى یوم الدین. با آرزوی قبولی عبادات و اطاعات و بندگی های شما مؤمنان، اگر دکتر بگوید که روزه گرفتن برای شما اشکال دارد، اما ما خودمان احساس کنیم که روزه گرفتن برای ما ضرر نداشته باشد، وظیفه ما چیست؟ ما گاهی از اوقات خودمون یک احساسی رو داریم در حالی که این احساس ما احساس صحیحی نیست. اگر دکتر متدینی روزه گرفتن را برای ما ضرری بداند، طبیعتاً واجب نیست. و اگر روزه را دکتر متدینی روزه گرفتن را بر شخصی ضرری بداند و بگوید که موجب ضرر می شود، حتی طبق ضرری از آقایون مراجع، اگر شخص اون روزه را گرفت بعد از ماه مبارک رمضان وقتی که حالش خوب شد، باید مجدداً این روزه‌ای که را در ماه رمضان گرفته است و باید مجدداً انجام بدهد، چرا که اون روزه ضرری از او برداشته شده بود و او مکلف به انجام اون روزه ضرری نبود و تکلیف فعلی برای انجام اون روزه نداشت. به همین جهت اون چیزی که مهم است آن است که همون شریعتی که روزه را برای مردم واجب کرده است، روزه را هم از بعضی از انسانها برداشته است. تکلیف روزه گرفتن بر اساس دستور حضرت حق است. اگر روزه برای انسانی ضرر داشت، شخصی گرفتار زخم معده است، گرفتار بیماری کلیوی است و روزه برای کلیه های او ضرر دارد، روزه برای قلب او ضرر دارد، روزه برای معده او مضر است، طبیعی است که همون خدایی که روزه را برای بندگانش واجب کرده است، این روزه را از این شخص بیمار و مریض برداشته است. امیدوارم که همه شما شنوندگان محترم و همه ما بتوانیم در این ماه مبارک رمضان با بهره‌گیری از قرآن و آیات نورانی قرآن، صفای هرچه بیشتری را بر دلها و بر قلوب خودمون حاکم بکنیم و بتوانیم در این ماه مبارک رمضان روح تعبد و فرمان برداری از حضرت حق را بیشتر در وجود خودمون انشاءالله جاری کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
قل قلب باد تعد بالله تشدو والتقین مضاعب و توقیف ازدیاد كأن الدهر ومشيته الهوينة أتى رمضان قافلة الأمان تجلى وجهها.
ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات یکایک شما خوبان، از شما عزیزان دعوت میکنیم همراه ما باشید با رادیو گفتگو که رساله حقوق امام سجاد علیه السلام رو به اتفاق ورق بزنیم و مبحث حق و ناس اون رو به تماشا بنشینیم. گفتیم گفت.
گفتم
نفوس حق و نفس میدهند.
گفتم
اصلا منم که شاکیم، به من ظلم شده.
گفتم
گفتم که اشتباه کردم.
گفتم الست بربکم. گفت بلا. قالوا بلا. گفتم گفت. گفتم گفت و گفتگو آغاز شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا حق مردم محفوظه. گفتم حق مردم. گفت
داریم راجع به حق و ناس صحبت میکنیم.
حجت الاسلام علی آقا بابا.
یک کتاب خیلی زیبایی است به نام رساله حقوق سجاد علیه السلام. واجب این هست کلیه حقوقی که در این دنیا به گردن ماست، امام سجاد علیه السلام همه این حقوق رو جمع‌آوری کردند. کلیه حقوقی که در این دنیا به گردن ماست رو امام سجاد علیه السلام تقریبا نزدیک به 50 یا 60 حق رو حضرت بیان فرمودن که حتما این رساله پربرکت رو میتونید ملاحظه کنید. برای این در این جلسه کتاب رساله حقوق امام سجاد علیه السلام رو من پیشنهاد میدم. یه روایتی است از امیرالمؤمنین علی علیه السلام در کتاب شریف اصول کافی جلد دوم صفحه 443. حضرت فرمودند اما اون گناهانی که بخشیده نمی شود ظلم و ستم بندگان نسبت به یکدیگر هست. خداوند در روز جزا هنگام احقاق حق مظلومان و کیفر ستمگران به عزت و جلالش سوگند یاد می کند و می فرماید به عزت و جلالم سوگند که ظلم هیچ ظالمی رو بدون بررسی و سنجش نادیده نمی کنم، هرچند اون ظلم کوچک و ناچیز باشه. خداوند حقوق ضایع شده افراد رو به طور کامل استیفا می کنه، می گیره تا از کسی نزد دیگری مزنمه ای باقی نماند. خیلی حدیث عجیبیه. این قسمت از حدیث که خداوند متعال ظلم کوچک و ناچیز رو هم ازش نمیگذره خیلی برای من قابل توجه بود.
گفتم یا نگفتم؟ گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت. گفتا تو بندگی کن کو بنده پرور آید. خداوند نگهدار کسانی است که نگهدارندگان حرمتند. مشفقانه خدا نگهدار.
بهش از دست آدم رفت، از اون روزی که گندم خورد. ببین چی میشه اون کس که یه جو از حق مردم خورد. کسایی که تو این دنیا